بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. فردا 18 ربیع الثانی و 18 ربیع الثانی جماد ببخش فردا 18 جماد الثانی و 18 جماد الثانی روز رحلت شیخ انصاری است. به مناسبت بد نیست که بحث صبح‌های شنبه‌مون رو اختصاص بدیم به یه متنی که مرحوم آصف القاسم دهکردی در رابطه با روزهای پایانی رحلت شیخ انصاری نوشته. یه مجله خیلی خوب این روزها در اومده در قم به نام کتاب شیعه که یک فرازهایی رو به قلم مرحوم آصف القاسم دهکردی درش از لحظات پایان شیخ مورد اشاره قرار داده. مرحوم آصف القاسم دهکردی شیخ اجازه امام هم هستند. همون کتاب 40 حدیث رو که باز بکنید، ابتدای کتاب 40 حدیث امام تعبیر میکنند از مشایخشون که ازشون اجازه روایت گرفتند، از یکی از کسانی که از طریق او اجازه گرفتند تعبیر میکنن از سید العالم از ثقه از ثبت. سید عالم ثقه و ثبت، ثبت یعنی آدم مزابطیه، خیلی منظم مینویسه آدم. چون خیلی وقتا آدم ها میبینید ثقه هم هستند اما حافظه های خوبی ندارن، منظم نمیدونن، وقتی مطلب رو نقل میکنن به هم ریخته نقل میکنن. همین مطلبی که الان از ایشون خواهیم خوند در یک کتابی داره، البته من بنابر همین کتاب شیعه نقل میکنم، به نام منبر الوسیله یه مطلبی رو از نجف نقل کرد. پس از مرحوم آصف القاسم دهکردی است مطلبی پیرامون لحظات یا بیماری آخر شیخ انصاری. اینجا یه مطلبی رو خوبه بهش اشاره بکنیم که این اجازه روایت که معمولا میرفتن از هم میگرفتن چه خاصیتی داشته. معمولا ما ها وقتی میریم آقای اجازه روایت به ما بدید، الان هم مرسوم شده چیزی مینویسن میدن که جایزه بر شما روایت بکنه، ما یجوز و عن الحدیث، هرچی من جایز بوده شما هم جایز روایت. الان تقریبا یک چیز سمبولیک یا به تعبیری من باب تیمن و تبرک شده، در حالی که واقعیت اجازه روایت بسیار بسیار امر مهم و اثرگذاری بوده. علتش این بوده که سابق بر این یک نویسنده وقتی کتابی رو می نوشته چاپ که نبوده. از کجا معلوم اون چیزی که شما میگی کتاب مثلا استبصار شیخ طوسی است همونه که واقعا هست؟ امروز چاپ اومده پشتش میزنن که این چاپخونه است. بعدم اینقدر نسخ زیاده که یکی اگر بخواد یک کم و زیادی توش بکنه، حق و اصلاح توش بکنه، معلوم میشه. میگن آقای مطلب رو گفته و میگه نه من رفتم دیدم نگفت. اما در سابقه بر این یه نفری بوده با یه کتاب استفسار توی یه شهر، میگفته این آقا این استفسار خودش توی این کتاب نوشته. خب از کجا معلوم که این بابا نوشته باشه؟ از کجا معلوم اون مستنسخ اضافه نکرده باشه؟ از کجا معلوم کسی که اضافه کرده اصلا اشتباه ننوشته؟ مخصوصا که نقاط اشتباه می شده، لغتها، ساد، زاد، اینا جا به جا می شده، حتی خوندنها تغییر می کرده. در قرآن ما الان داریم یدخورنه و یدتخرنه، یتطهرنه، که این دوتا رو میبینید با هم دو جور میشه خوند. خب از کجا معلوم اینا درست بوده؟ به خاطر همین نویسنده وقتی یک نفری کتابی رو از روی کتاب رو استنساخ میکرده، به او اجازه نقل کتابش رو میداده. کسی این کتاب رو ارزش داشته که نقل بکنه که اجازه داشته باشه. بعضن این اجازه هات مضبوط بوده، مثلا طرف میگفته شما اجازه داری از من کتاب استفسار رو نقل کنی. نقلم به این بوده که در مواردی داره املاء میکردن. املاء یعنی یه نفر میشسته میخونده، یه عده زیادی مینوشتن. مثلا در رابطه با اکثر بزرگان اینجوریه که میگه یک ساعت مثلا به ظهر میومد مسجد دمشق میشست، یا مسجد مثلا جامع بغداد میشست، از روی کتاب خودش میخوند، همه کسایی که مثلا 50 نفر 30 نفر میشستن اینا از روی او مینوشتن، این میخوند اونا مینوشتن. در نتیجه انسان ها از خط خودشون کتاب رو داشتن، بعد وقتی یک دوره می اومدن می نوشتن، اون وقت به اونا اجازه نقل کتاب میداد که اولا مطمئن باشن چیزی کم و زیاد نشده، دوما وقتی نقل میکنن مستندن نقل کنن، سوما اعراب و نقطه و پس و پیشش رو درست نقل بکنن. اینی هم که الان میبینه تو روایات ما هست، میگه آقا این نسخه نداره اون نسخه داره. الان موارد زیادی داریم وسائل روایاتی رو از کافی نقل کرده، در کافی اینجوری نیست، جور دیگه است. این علیعظم الله صاحب وسائل که دروغ نگفته که، بلکه نسخه ای که دست او بوده نسخه دیگه. پس در سابقه بر این اجازه روایات حظی داشته از واقعیت، ثمره داشته. بعد ها به خصوص وقتی ماشین چاپا اومده دیگه معمولا این چیز تشریفاتی و به از باب تیمون و تبرک شده، داره اجازه از بزرگان میگرفتن. اما روزگاری که امام گرفتن هنوز اینگونه نبوده، یک نهر خوندنهایی بوده، البته دیگه تقریبا آغاز شده بوده به دوره اینکه این اجازه روایت ها با حالت تشریفاتی تبدیل بشه. به هر حال این مرحوم استبوالقاسم دهکردی که شاگرد آمیز حبیب الله رشدی است و شاگرد آمیز حسن آشتیانی است، که حالا رو عبارت که رسیدیم بهش، رو عبارت مقداری هم راجع به آمیز حسن آشتیانی هم صحبت میکنه. حالا ببینیم از رو میخونیم، مطلب چون فارسیه. روزی در نجف اشرف از منزل خود بیرون آمدم به جهت درس. قرب خانه‌ای که منزل داشتم مقبره فاضل جواد بود که صاحب شرح بر روزه است. روزه یعنی اون لمعه، شرح لمعه، یه شرح بر شرح لمعه داره و فرزند جلیل شیخ حسین نجف است. والد و ولد از اکابر علما و اعاظم فقها و از معارف عباد و زهاد نجف اشرف بودند و من ایستادم بر در مفجر. مفجر یه پنجره است که رو به کوچه است که فاتحه بخوانم و بروم درس. درس کی میرفته؟ درس آمیز حبیب رشدی. گفت دیگه، گفت شاگرد آمیز حبیب رشدی بود. شیخی بود عبرقوی از مجاورین نجف. مجاورینی از ساکنی، مجاورین یعنی کسایی که اومدن اونجا و در حقیقت مومی نیستن، اونجا ساکن میشن. مثلا زنخشری رو بهش میگن جار الله، به خاطر اینکه رفته بوده در مکه مجاور شده. شیخی عبرقویی از مجاورین نجف در همسایگی ما بود. گمان کرد که من ایستادم معطل سقا هستم که آب بخرم. گفت معطل آب هستی؟ گفتم نه، میخواهم فاتحه بخوانم و بروم درس. یه مقبره بوده دیگه، اونجا کنارش مقبره، گفت بالا مقبره کی بوده؟ فاضل جواد. قصد اونجا فاضل بخونه بره. گفت من یک واقعه دارم از این فاتحه خواندن، خوب است به جهت تو بگویم. همراه من شد و گفت من وقتی که مرحوم شیخ استاد آیت الله الباری از شیخ مرتضی الانصاری مریض شد به همان مرضی که از آن مرحوم شد، ایشان را بردن در یکی از باغهای سهله به جهت تغییر آب و هوا و من در مسجد کوفه بودم. دیدم همین سرکار میرزای رشدی که تو درسش میروی، آن وقت او را میرزا حبیب الله میگفتند، در سن شباب بود و بسیار جمیل و با وجاهت بود. آمد با آقا حسن تهرانی و حاجی میرزا ابوالقاسم. آمیس حسن تهرانی صاحب بحر الفوائد شرح رسائل، مرحوم آمیس حسن تهرانی اسم اصلیش است آمیس حسن آشتیانی، چون مجتهد تهران بوده به نام آمیس حسن تهرانی هم شناخته میشه، ولی اسم معروفش هست آمیس حسن آشتیانی. یه قصه مهم تو زندگی امام این خانواده دارن، بسیار درس آموزه. یه پسر بزرگ مرحوم آمیس حسن آشتیانی کسیست به نام آمیرزا احمد آشتیانی. آمیرزا احمد آشتیانی حدود 10-15 سال از امام بزرگتر بود، رسالم داشت، مرجع بود. بعد اینکه امام رو تبعید کردن، ساواک میگن که حق ندارید شهریه بدید، امام حق نداشتن شهریه بدن، اسم امام رو بردن بالاخره جرم بوده، یکیشم شهریه بود. برخی از اصحاب امام خب میگفتن اگر شهریه قطع بشه در حقیقت یک نفس مبارزه قطع شده، خود این که این شهریه امام داده بشه خودش یه شبکه ایجاد میکرده، هم اونایی که در حقیقت پولها رو میابردن، هم اونایی که توزیع میکردن، این در حقیقت زنده نگه داشتن طریقه مبارزه بود. اینا میگن خب چه کار بکنیم؟ میرن پیش آمیز احمد آشتیانی یا آیت الله العظما، بهش میگن شما بیا به اسم امام، یعنی به اسم شما اما پول امام رو شهریه بدیم. والا ما تو خودمون هستیم تو فضای روحانیت، میدونیم این اصلا اتفاق نمیفته. معی آدمی که خودش رو مرجع میدونه 10-15 سال از امام بزرگتره، این بیاد بشه در حقیقت مقسم امام تو نجف، این کار به طور عادی نباید اتفاق میفتده، درفتش بر میخوره، حقم ساعت حدودی داره. ایشون میگه من استخاره میکنم قبول، جواب بده. استخاره میکنه قبول میکنه، به امام نامه میمیسن که ایشون قبول کرده. آمیز حسن آمیز احمد آشتیانی قبول کرده که در حقیقت شهریه شما رو که همه میدونستن، این چیز اصلا تا آخری همیش کسی هم نبوده که برای او جز همین که یک اولا ساواک و حکومت رو با خودش بد میکرده، در ثانی هم چیزی هم که به اسم اون نبوده، یکی صرفا یه تازه شاید هم مقداری به اسم کوچیکی هم براش بوده. یه نامه ای دارند امام از نجف که بعد آقای آمیز احمد گفته بوده باید ایشون من اجازه بده. امام یه نامه ای دارند به مرحوم آمیز احمد آشتیانی که به اینکه شما بزرگواری کردید و قبول کردید، و خیلی نامه جالبی است که به هر حال من شما باید به من اجازه میدادید، و اینکه من از محضر شما حالا بخوام من به شما اجازه بدم دیگه این تقدیر زمان است. و مرحوم آمیز احمد آشتیانی تا وقتی بوده در قید حیات در حقیقت شهریه امام در قم، تهران، در ایران به اسم او داده می شده. ازا تابلویی که شما می رفتید تو صفا می ستدید نوشته بوده شهریه آمیز احمد آشتیانی، ولی تنها کسی که نمی دونسته خواجه حافظ شیرازی بوده، می دونستن که این شهریه شهریه امام. بعد از اینم که ایشون فوت می کنه، پسرش آمیز باقر آشتیانی که اون تقریبا همسن امام بوده، به اسم او شروع میکنن این شهریه رو دادن تا دیگه اوان انقلاب، که البته آمیز باقر بعد انقلاب هم زنده بوده. خب یکی هم آمیز حاجی میرزا ابوالقاسم، حاجی میرزا ابوالقاسم هم که باز زندگی نامش رو چندین بار شاید به نوعی گفته باشیم، مرحوم آمیز ابوالقاسم کلانتر صاحب تقریرات، تقریرات شیخ انصاری، متاره الانظار، این حاج ابوالقاسم کلانتر یه پسری داشته به نام، یه بار گفتیم، میرزا ابوالفضل، که او هم خودش جوهره‌ای بوده، آمیز ابوالفضل تهرانی، که آمیز ابوالفضل تهرانی یه پسر دیگری داره به نام عاشق محمد یا آمیرزا محمد، و این آمیرزا محمد یک صبیه‌ای داره به نام خدیجه خانم که همسر امامه. ازا این آمیز حاجی میرزا ابوالقاسم به نوعی جد خانم امام. خب پس میگن آن وقت او را میرزا حبیب الله میگفتن. با آقا حسن تهرانی و حاجی میرزا ابوالقاسم وارد مسجد شدن. پس آقای شیخ ابرقویی میگه من تو مسجد کوفه بودم، این سه نفر اومدن مسجد کوفه. حضرات وارد مسجد شدن و هر یک دو رکعت نماز تحیت مسجد خواندند و بیرون رفتن. من فهمیدم عیادت شیخ میروند، من هم همراه آنها رفتم تا رسیدم به در باقی که مرحوم شیخ آنجا بودند. حضرات ایستادند. ملا رحمت الله که مواظب خدمات شیخ بود رفت استیزان نماید. شیخ بپرسه که این شاگردا اومدن. مرحوم شیخ در اول باغ زیر درخت انجیری رخت خواب ایشان را انداخته بودند. مراجعت نمود با اذن دخول. حضرات تشریف بردند خدمت شیخ. من چون اوائل تحصیلم بود و در اداد آنها شمرده نمی شدم خود را مشمول اذن ندانسته در باغ ایستادم. چون در باغ از آن نوع درهایی بود که خلال چوبهای آن، این لای چوباش فرجه بسیار داشت، من دیدم شیخ نشسته در رخت خواب تکیه داده نماز جعفر طیار می‌خواند. بلی، عادت آن بزرگوار این بود که نماز جعفر طیار و زیارت عاشورا را ترک نمی‌کردند و در زهد و عبادت ضرب المثل بودن. شیخ خیلی زاهد بوده که بعدی که یکی از علمای اهل سنت اومده بوده از شیخ تعریف کرده، گفته زهد او که زهد سیدنا العمر، واسه از شیخ تعریف بوده. بل جمله گفت شیخ توجهی به جانب درب باغ فرمودند. مرحوم شیخ یه نگاهی کرد به طرف باغ، دیدن من آنجا ایستادم. به ملا رحمت الله فرمودن کسی در باغ ایستاده بگو داخل شود. من هم داخل شدم. آقا حسن، یعنی آقا حسن آشتیانی، یک طرف شیخ نشسته، حاجی میرزا ابوالقاسم طرف دیگر و حاجی میرزا حبیب الله پایین پای شیخ نشسته بود. شیخ پای مبارک خود را در دامن حاجی میرزا حبیب الله گذاشتند و فرمودند پای مرا بمال. من ملاحظه کردم، دیدم لحاف شیت کرباس بروجردی است. یک وصله هم دارد و دوشک او هم کرباس است و یک وصله هم او دارد. متکای شیخ هم کرباس بود و حشو او، یعنی توش لیف خرما بود. خلاصه شیخ به حضرات فرمودند اشکال صلات حول کعبه را دفع نمودید. محل درس شیخ آن وقت این مسئله بود. حضرات جواب میگفتند. من دیدم با این که اعرف تلامذه شیخ به فهم و فضل آقا حسن تهرانی بود، عمده نظر شیخ با حاجی میرزا حبیب الله رشدی بود. بعد فرمودن با آنها که این ستا رو ببینید، بدایع الافکار آمیرزا حبیب رشدی رو ما اینجا خوندیم، آمیرزا حسن آشتیانی صاحب بحرالفواید که یک جوهره است در استعداد، آمیرزا ابوالقاسم کلانترم که جدمونه لازم است تعریف ازش بکنیم، اون آدما با اون بزرگواری. شیخ بعد با آنها فرمودن این طریقه تحصیل نیست. اونا اعتراض دارن، چه درس خوندنی؟ وصیت میکنم شما را که اولا یک آشنایی با خدا پیدا کنید و درست تحصیل کنید و کار کنید. نکته دقیقی که داره اینه، و به قبور علما که رسیدید فاتحه نخوانده نگذرید. فاتحه به جهت آنها بخوانید و از ارواح آنها استمداد کنید به جهت توفیق و حصول علم، خیلی نافع است. این اون بیماری است که مرحوم شیخ به رحمت خدا میره درش و عظمت شیخ هم خب انقدر بزرگ و شاید تا حدود زیادی دست نیافتنی باشه که 151 سال پیش 1281 قمری به رحمت خدا رفته، تا کنون به نوعی همه سر سفره فضیلت و بزرگواری او هست. فردام گفتم روز رحلت ایشونه، خوبه یک فاتحه‌ای رو قبل اینکه بحثمون رو شروع کنیم نثار روح ایشون بخونیم. بحثمون درباره ارواح معانی و اینکه موضوع له اسماء اجناس چیست به اینجا رسید که گفتیم پنج طایفه در کلمات ملا صدرا مورد اشاره قرار گرفتند. همینجا بگم بعضن در وقتی فلاسفه صحبت میکنند، وقتی که تعبیر میکنند آخوند اینو میگه، آخوند اینو میگه، مراد کیه؟ مراد صدر المتعلهینه. تو اصول و فقه وقتی میگیم آخوند، مراد دست شما در نه مرحوم آخوند خراسانی است، ولی وقتی در فلسفه میگن آخوند، آخوند یعنی ملا صدر. کما اینکه وقتی میگن شیخ، شیخ یعنی شیخ انصاری در بحثای ما یا شیخ طوسی، ولی در فلسفه وقتی میگن شیخ مراد مرحوم ابن سیناست. خب مسلک اول اصحاب حدیث بودن، حمل الفاظ بر معانی ظاهری. مسلک دوم که گفتیم مسلک تنزیه بحث، همه چی رو به تعویل میبرن. مسلک سوم مسلک معتزله بود و جمهور امامیه که در مسائلی که به خداوند سبحان نسبت داده میشه اهل تعویلند. لذا وقتی میگه جا ربک، میگن خدا که نمیتونه بیاد. وقتی میگن الرحمن و علی العرش استوا، میگن خداوند که استوا نداره. ید الله ید که خدا دست نداره و قصد الازاله. اما در مسائلی که مربوط به معاد میشه و عود و حناس و تجارت، در این باره نه، میگن همونی که ظاهرش هست باقی میداره. قول چهارم که مفصل باید فردا پس فردا بهش اشاره بکنیم و قول پنجم که گفتیم کسایی هستن که واقفا توقف میکنن. معمولا هم بودیم کسایی که آخر عمر یه عبارتی از صدرا خوندیم که میگه اونایی که علم رو برای علم خواندند، اونها که علم رو برای علم خوندن معمولا پشیمون میشن. برخی دوستان میگن خود بزرگانی مثل نمیدونم صدر المتعلهین یا حتی مثلا در اون شعر امام هم هست که از درس و بحث مدرسه هم حاصلی نشد، یا ما را رها کنید در این رنج بی حساب، یا موارد دیگه‌ای که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، یا تو وصیت نامه های دیگه ای که تو نوشته هایی که دارن این اشاره مورد بحث هست، آیا اونها هم توقف؟ نه. خیلی وقتا اینو دقت کنیم، چون این روزها بحث مکتب تفکیک هم مطرحه و به فلاسفه میتازند. این خیلی وقتا این بحث هایی که پیدا میکنن توی یک کتاب، یک کسی گفته آقا من اینجا شهادت میدم همه اون چیزی که گفتم حجاب، همه اون چیزی گفتم هیچ کدوم بر من نعمتی رو پدید نمیاره، هیچ کدوم باعث اینا. مثل اینه که طرف میگه آقا من دو رکعت نمازم در عمرم درست درمون نخوندم. آیا معناش اینه که این از نماز خوندن پشیمون شده؟ خیلی از بزرگان ما اومدن که لحظه آخر میگن و آخر زادی من از دنیا تربت الحسین محبت الحسین. آقا ما همه اون نمازهایی که خوندیم حجاب بود، هر چی روزه گرفتیم بدبختی بود. این معناش این نیست که هر چی نماز و روزه است مخاطب دیگه غلطه. مسلمه برگرده دوباره به دنیا از ابتدا تا آخر همون نماز و روزه رو میخونه. مرادش اینه قصد قربت درش نبود، یعنی من نمیتونم بگم نیتم پاک بود، نمیتونم بگم واقعا وقتی رفتم بحث، وقتی رفتم درس، وقتی رفتم مباحثه، وقتی کتاب رو مینوشتم نیت پاک داشتم. لذا این بر بسیاری از این فلاسفه اسلامی بریم بگردیم که یه گوشه یه کتابشون یه چیزی نوشتن که آقا مثلا فلانی نوشته من در آخرین لحظات عمرم دارم شهادت میگیرم، همه رو به اینکه همه اون چیزایی که تا حالا گفتم غلط بوده، همه اون چیزایی که گفتم همش حجاب بوده، پس معلوم همه رو قبول نداشته. نه، مرادش اینه که آقا تمام اون کارهایی که ما کردیم، زحماتی که کشیدیم، غربت محض درش نبود، قصد غربت درش نبود. لذا این که ملا صدرا به فخر رازی میتازه اشکال مشترک المرودی نیست که به خودش هم بگیم خودت هم مثلا در ابتدای سوره یوسف بود گفتید در فلان سوره که مثلا اومده ابتدای چیزی نوشته در اونجا در تفسیرش گفته نه ما همه اون سوره که میگیم، بیشتر به اون برمیگرده، مثل اینکه بگن ما این نماز دو رکعتی هم بر خدا نخوندیم، قصد قربت نداریم. خب اینم گروه پنجم. در این باره برای اینکه مطلب بهتر معلوم بشه به چندین آیه اشاره کردیم که سه تاشو روز گذشته خوندیم، دو تا آیه امروز اشاره کنیم، ببینیم این گروه های پنجگانه با این آیات چگونه برخورد میکنن. دو تا آیه داریم در قرآن که وعود و حناس داره. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. خب برمیگردیم بخونیم، حالا اینو بخونیم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. گروه اول که اهل ظاهرن و گروه سوم که گفتیم مسائل مربوط به معاد رو مثل اهل ظاهر حمل میکنن، خیلی راحت با این آیه برخورد میکنن. فخر رازی داره از سوال و تاسه ما معنا قوله وقود و حناس و الاجاره، الجواب انها نار ممتاز من النیران و انها لا تتقد الا به ناس و الاجاره. یعنی اصلا این زغالش خود مردم. مرحوم شیخ طبرسی در مجموع بیان می فرماید و ظاهر ان الناس و الهجاره خودشون وقود النار و حطب ها هستن. حطب این آتش، این هیزم آتش همینه. اما نقطه دوم تعبیر گرایان هست. ابن عربی در تفسیری که ازش نقل شده داره وقود و حناس و الهجاره ایل امور الجاسیه. جاسیه یعنی چی؟ یعنی امور سخت و سفلی زمینی پایین و سامته ساکت. علتی تعلقو به المحبه، انسان ها محبت او را در دلشون دارند. فرس خد صورها فی انفسهم، این صورتهای این امور زمینی در دل اونها رسوخ میکنه. و سجنت نفوسهم به میلهم الیه، و نفوس مردم مسجون میشه، زندانی میشه به میلهم، به میل مردم الیه، به سمت اون امور سفلیه سامته. خب بعد از این آیه قبلی که از جلسه قبل مونده بودم ببینیم در رابطه با آیه و جا عرب بکول ملک و صفن صفا، گروه اول این مربوط به چیه؟ مربوط به مسائل مبدأ. گروه اول که قائل به ظاهرند از کسیشون به نام جمال الدین قاسمی نقل شده که از ابن کثیر نقل کرده. ابن کثیر از هم مورخین هم مفسرین اهل سنته، صاحب کتاب البدایه و النهایه که کتاب معتبری است در علم تاریخ. معنا و جا رب و کول ملک و صفن صفا، قال ابن کثیر ای جا رب تبارک و تعالی لفصل القضا، خداوند میاد برای اینکه خصومت ها رو و قضا رو فصل کنه، تموم بده. کما یشا و الملائکه تو بین یدی صفوفن صفوفا، مردم هم همه این ملائکه هم جلوش دارن پیش دست خداوند، جلو دست خداوند حرکت میکنن صف به صف. بعد نقل میکنه که از افراد دیگه که اونها میگن یومئذ نزول تعالی من السماء یومئذ فی ظلل من الغمام والملائکه بین یدی، خدا میاد پایین این جوری که مثلا فرض بفرمایید که تیغ علی شاه اومد پایین، والملائکه بین یدی، ملائکه جلو دستشن و اشرق اشراق الارض به نور ربه، اون آسمان و زمین و همه به نور خداوند روشن. گروه دوم و گروه سوم که تعویل میکنن چون مربوط به مبدع قضیه، فخر رازی میگه صفت و ثانیه من صفات ذالک الیوم قوله و جاء ربک و الملک و صفا صفا و علم انه ثبت به دلیل العقلی ان الحرکه علی الله تعالی محال، حرکت بر خداوند محاله، لان کل ما کان کذالک کان جسما، هر چی حرکت داره جسم، ول جسم چی یستحیل ان یکون ازلیا فلا بد فیه من التعویل. و هو چه کار کنیم؟ تعویلش چیه؟ اینه و هو ان هذا من باب حذف المضاف و اقامه المضاف الی مقامه ثم ذلک المضاف ما هو، و احتمالاتی داره اینکه جا ربک یعنی چی ربک؟ لطف ربک، قدرت ربک، امر ربک، دیگه حالا مضاف چی باشه توش توضیح داده. مرحوم شیخ طبرسی اون الملسا غلطه، اونجا ربطی نداره، اون مربوط به بحث قبلیه. و جا ربک ای امر ربک و قضاء ربک و محاسبت ربک، اینا رو تعویل کرد. از گروه پنجم هم بگیم، پنجمی کیا بودن؟ واقفه. از کسی به اسم بغدادی مطلبی است و جا ربک اعلم ان هذه الآیات من آیات صفات الذی سکت عنها و عن مثلها، سکت کی؟ عامت السلف، علما از این مطلب ساکتن. گفت پرسیدن از یکی از بزرگانشون که آقا الرحمن و علی العرش استوا یعنی چی؟ گفت رحمان که معلومه، استوا معلومه، عرشم معلومه، سوالم بدعت امنبر اومد پایین. سکت انها عامت السلف و بعض الخلف فلم یتکلمو فیها و اجروها کما جاءت من غیر تکییف ولا تشبیه ولا تعویل، اجراش کردن همون جور که بوده. گفتن ما چه میدونیم چیه؟ همونه که هست، بدون اینکه تکییف کنن، این کیفیتش رو بیان بکنن، تشبیهش کنن، بگن به چه شبیه چی هست، شبیه چی نیست، ولا تعویل، و در اون تعویل هم نکردن. کیا؟ کدوم آمد و سلف بودن؟ اونشون چیزیه؟ نه، اونا که سلف نیستن، خلف هم فخر رازی نه جز خلف نمیدونم، نگاه کنید من الان یادم نیست. اما آیه بعدی من اوتیه کتاب او به یمینه، این هم نوشته به یمینه، باید یه هم میذاشتیم تو اینجا تو این ورقه ها یمینه نده، اما مربوط به معاده. لذا نگاه بکنید، گروه اول و سوم اهل ظاهره، گفته فخر رازی میگه فالمعنا فاما من اعطا کتاب اعمالهی به یمینه، یمینه دست راست، یعنی کسی که کتاب اعمالش رو میدن دست راستش، خیلی ظاهر شست و رفته معنا کرده. همینطور تبرسی نگاه میکنید. اما گروه دوم ابن عربی نگفته بود، من تا اونجا که دیدم نگفته بود. ابن عربی فاما من اوتیه که تعویلیه، فاما من اوتیه کتابه او به یمینه، چجوری نگاه کنید چجور تعویل کرده؟ به انجعل من اصحاب الیمین، ما اصحاب شمال داریم، اصحاب یمین داریم، سابقون سابقون داریم. خب میگه کسی که کتابشو به یمینش میدن یعنی چی؟ یعنی از اصحاب یمین قرار داده میشه، به صورت الانسانیه، در شمایل انسانی، در حالی که آخذن کتاب نفسه، در حالی که داره کتاب نفسش رو میگیره و بدنه آیا با دست راست میگیره؟ نه، به یمین عقله، یعنی با دست راست عقلش میگیره، نه اینکه واقعا دست بکنه بگیره. قارعاً ما فیه من المن معان العقل القرآنی، همه رو تعبیر کرده در حالی که قرائت میکنه معانی عقلانی قرآنی رو. آیه بعدی، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. خب این مربوط به چیه؟ مربوط به مبدأ، مربوط به خداست. در این باره فیض کاشانی یعنی گروه دوم و سوم هم عقیدن. کیان گروه دوم و سوم؟ تعویلیون. فیض کاشانی فرموده يد الله فوق ايديهم، یعنی چی؟ یعنی ید و کلتی فوق عیدیهم فی حال بیعتهم ایاکه. اونا که با تو بیعت میکنن دستتو میدی، اونم دستشو میده، تو هم دستو میذاری روش. این دستی که میذاری فی حال بیعتهم ایاکه در حالی که دارن با تو بیعت میکنن، دستتو که روه، انما دستتو یه به منزلت ید الله، دستتو پیامبر به منزله ید اللهه. لأنهم في الحقيقة يبايعون الله عز وجل ببيعتك. یه کافم توی عبارت افتاده. فخر رازی چه جور تعبیر کرده اینو؟ فخر رازی میگه و قول او تعالی ید الله فوق ایدیهم یحتمل وجوها. نقطه ظریفی داره در عبارت ایشون، عبارت شو بخونیم خوبه. و ذالک ان الید فی الموضعین، موضعین ید الله ایدیهم، در عبارت ید الله داریم یه عیدی هم داریم، دو تا ید داریم. و ذالکه ان الید فی الموضعین انما اما ان تکون به معنا واحد یا یه معناست و اما ان تکون به معنی یا به دو معناست. حالا اگر به معنای واحد باشه، فان قلنا انها به معنا واحد ففیه وجهان، یا بگیم ید الله به معنا نعمت الله علیهم فوق احسانهم الالله، اونا به خدا لطف کردن اما خداوند لطفی که به اونا میکنه بسیار بسیار بالاتره. چیه؟ کما قال الله تعالی بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خداوند منت گذاشت بر شما که شما را به ایمان هدایت کرد. این احتمال حواسم، این احتمال. و ثانی ما ید الله فوق ایدیهم ای نصرته ایاهم اقوا و اعلا من نصرتهم ایاهم، این که خداوند کمک میکنه به مردم بسیار قوی تر و بیشتر است از نصرتی که مردم میکنند خدای را. ان تنصر الله ینصرکم، اما این خیلی قوی تره. خب یقال الید لفلان ای القلبه و النصره و القهر، پس این احتمال. یه احتمال دیگه هم داره و ام و اما ان قلنا انها به معنیین، اگه گفتیم به دو معنا، فنقول فی حق الله تعالی، دقت کنیم چه تعبیر لطیفی داره، به معنی الحفظ. ید الله فوق ایدیهم میشه حفظ الله فوق ایدیهم، و فی حق المبایعین به معنی الجارحه، اون کسایی که بیعت میکنن به معنی جارحه، جارحه این همین دست. اما در حق خداوند سبحان به معنی حفظه. چرا؟ ولید کنایتون عن الحفظ مأخوذ من حال المتبایعین. دقت کنیم سابقه بر این که می‌کردن دست با هم می‌دادن، البته دست راست دست می‌دادن، او هم دست می‌داد، یک کسی بود این وسط برای این که نکنه اینا به هم بزنن دستشو می‌ذاشت رو دست اینا. پس دست مشتری، دست بایع، یه نفری هم دستشو می‌ذاشت روش. چرا؟ برای اینکه نکشن. این میشد ید فوق الید. نگاه بکنیم کنایه از حفظ. چرا؟ مأخوذ من حال المتبایعین، متبایعین خرید و فروش. اذا مد کل واحد، مد کل واحد منهما یده الی صاحبه فی البیع و الشراء، وقتی یه نفر دستش رو دراز میکرد به سمت دیگری در بیع و شراء، و بینهما سالسون، بین اینا نفر سومی هم بود متوسطون، یه کس سومی هم بود که اون کس سوم بخواست چیکار بکنه، لا یرید ان یتفاسخا العقد من غیر اتمام البیع. این دلال بود، حالا به نوعی به لسانی نمیخواست قبل از این که بیع تموم بشه اینا چیکار کنن، فسخ کنن. بینهما سالسون متوسطون، که این صفت داشت اون آقای متوسط، لا یرید ان یتفاسخا فسخ بکنن عقد را من غیر اتمام البیع، به قبل از اتمام بیع. لذا چیکار میکرد؟ فیض ایده او علا یده ما، دستشون میداشت رو دست دو نفر، و یحفظ عیدی هما الا انگتم العقد، دستشون میداشت این دوتا دسته رو نگر میداشت تا وقتی که عقد تمام بشه. ولا یترک احد هما به ترک، این یترک غلطه، به ترک ید الاخر، میخواست این رو نگه داره تا ترک نکنه یکیشون به ترک ید الاخر، به اینکه اون یکی ترک بکنه. این یترک هم تو کتابای چاپی، یترک هم تو نرم افزارا، ولی ظاهرا به ترک باید باشه. فوز الید، پس این نفر ثالث دستشو میذاشت فوق الایدی، و صار سببا للحفظ علی البیعه. حالا آیه رو نگاه بکنید، ان الذين يبايعون الله يبايعونك انما يبايعون الله، با تو بیعت میکنن، دست رو دراز میکنه، تو هم دست تو میگیری، ید الله فوق ایدیه، خدا هم به عنوان فرد متوسط دستشو میذاره روی دست شما دو نفر، مردم و پیامبر. فقال تعالی ید الله فوق ایدیهم يحفظهم على البيعه كما يحفظ ذلك المتوسط ايد المتبايعين. خب بله، حالا ما که الان نمیخوایم بگیم اصلا تفصیل، نمیخوایم بخوریم، ما داریم جمع میکنیم به این که ببینیم. پس پنج گروه فردا باریم وارد قول، از فردا تو وارد قول فخر رازی مرحوم صدرا میشه با بیان امام، عبارت رو دادیم یا تا همینجا رو دادیم عبارت امام دادیم. خب عبارت امام رو هم نگاه بکنید، پس ما ببینیم تمام بحث درباره متشابهات تا انشاءالله فردا.